أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم إن هاهنا تحقيقا يحتاج إلى مزيد بيان يحتوي على أسرار جليلة. إنما تدرك بعد تلقيف من السر وتسفية للقلب، وهو أن للإنسان وراء هذه الإدراكات الظاهرة والباطنة المتعارفة نوعا آخر من الإدراك غير المعتاد. نسبته إلى هذه الإدراكات نسبة الجنس إلى حسسه النوعية، فإنها صور تنوعاته، وهو إدراكه ما يدرك بحقيقته المطلقة وسره الخفي من حيث تجليها المستجن فيه المتعين من إطلاق الحق الذاتي باستعداده الكلي الذي به قبل حسته الخاصة من مطلق الوجود. وذلك في الحقيقة هو الوصف اللازم لصورة معلومية الشيء للحق أزلان، إذ هو المعين للنسبة العلمية المستتبعة لنسبة الإرادة التي إنما يضاف إليها التوجه الإيجادي من بين الممكنات طلبا لإيجاد المراد. وهو الشيء المشار إليه بقوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خب، فصل چهلم پاسخ به دو اشکال بود که متن اشکال و جواب رو گفتیم. در این عبارت جناب شارح ابن ترکه آمده از النفحات الالهی قونوی استفاده کرده و نفحه 67 رو ذکر کرده تا به یک نکته ای اشاره کند، و آن این که خلاصه غیر از تنوع ادراکات ظاهر و باطنی که از آن سخن به میان آمد و برای همه انسان ها متعارف است، ادراکات ظاهری که از حواس ظاهری به دست میاد و ادراکات باطنی که از حواس باطنی مثل حس مشترک، وهم، خیال، عقل به دست میاد، یه نوع دیگری از ادراک هم وجود دارد به نام کشف و شهود که باطنی است اما غیر ما و غیر متعارفه و کمتر انسان ها میتونن از این ادراک شهودی و قلبی بهره مند بشن. این ادراک شهودی مدرکش چیه؟ چی رو درک میکنه؟ یه مدرکش عبارت است از درک اعیان ثابته. یعنی اگر شخص در اثر ریاضت و سیر و سلوک توانست که به یک درجه از صعود برسد، می تواند برود و حقیقت مطلقه خودش رو که عین ثابتش باشه در مرتبه تعین ثانی اونو درک بکنه، سر خفی خودش رو بیابد. البته سر خفیه هر کسی و حقیقت مطلقه یا عین ثابت هر کسی در درون خودش پنهان هست. توجه داریم، چون در اون عین ثابت یک استعدادی هست که اون استعداد میاد و سریان پیدا میکنه نسبت به افرادش. خب اگر اون عرض کنم ارتباط برقرار شد و شخص توانست با عین ثابت خودش ارتباط برقرار بکند، اون موقع میتونه در واقع یک ادراک شهودی رو هم بیابد. از اینجا جناب خونوی وارد یک مطلبی میشه که جنبه هستی شناختی پیدا میکنه. تا اینجا بحث معرفت شناختی بود، البته در این بحث معرفت شناختی هم میگه نسبت عرض کنم خدمتتون ادراک شهودی به ادراکات ظاهری و باطنی نسبت جنس به حسس نوعیه است. یعنی به تعبیری ادراکات ظاهری و باطنی جلوه های از ادراکات شهودی هستند. چطور عالم ماده جلوه‌ای و عالم مثال جلوه‌ای از عالم عقل است و عوالم پایین‌تر جلوه‌هایی از عوالم بالاتر هستند، ادراکات نازل‌تر هم جلوه‌هایی از ادراک بالاتر هستند و ادراکات ظاهری و باطنی جلوه‌هایی از ادراک شهودی هستند. ادراک به تعبیر ادراک قلبی وقتی تنزل پیدا می کند، ادراک عقلی و خیالی و حسی تحقق پیدا می کند. بعد از این بحث معرفت شناختی وارد این بحث هستی شناختی میشه که تفسیر آیه انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون که آیه 40 سوره نحل است و شبیه همین آیه در آیه 82 سوره یاسین، یعنی یک آیه مونده به آخر سوره یاسین هست که و انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که در اینجا جناب قونوی میخواد اشاره کنه به این که این نفس رحمانیهی که یک امر واحدی هست با تحلیل عقلی 4 مرحله رو طی می‌کنه. مرحله اول مرحله علم است، مرحله دوم مرحله اراده است، مرحله سوم مرحله خطاب است، مرحله چهارم مرحله امتثال است. این 4 مرحله بیانی است که استاد جواد یاملی در عین نزاخ توضیح میده که در واقع حق تعالی با امداد الهی و معیت قیومیهی که با ممکنات داره این فرایند طی میشه و شیء تحقق پیدا میکنه و شیء یک عینیتی پیدا میکنه. پس یک بخش این شد که یک بخش از کلام قونوی بحث معرفت شناختی بود که اشاره به وجود ادراک شهودی بود در عنوان یک ادراک باطنی غیر متعارف در کنار ادراکات ظاهری و باطنی و نسبتی که اینا با هم دارن، و یک بحث هستی شناختی بود که اشاره کردیم. بعد ایشون می‌فرماید از این تعبیر می‌کنه به توجه ایجادی الهی از ناحیه حق تعالی. یک توجه از ناحیه حق تعالی هست و هر موجودی که خلاصه این توجه ایجادی الهی بهش مصاحبت پیدا می‌کند، عیان پیدا می‌کنه و خارجیت پیدا می‌کنه و شی هم شوق اینو پیدا می‌کنه که یه تقربی به حق تعالی پیدا بکنه. این عرض کنم خدمتتون یک چکیدی از این بحثی، حالا بقیه‌اشو اجازه بدید تطبیق کنم. می‌فرماید که ثم ان هنا تحقیقا، در اینجا تحقیقی است که احتیاج به بیان بیشتری دارد که در بردارنده اسرار جلیله است و این تحقیق هم انما تدرک، این تحقیق درک می شود، این تحقیق این اسرار جلیله ببخشید، این انما تدرک این اسرار جلیله درک می شود بعد تلطیف از سر و تصفیه قلب. و هو این تحقیق چیست؟ این تحقیق دیگه از اینجا عبارت در واقع نفحات. ان للانسان وراء هذا الادراك في تصرفات مختصرين وهو ان للانسان وراء هذا الادراكات الظاهره والباطنه المتعارفه نوعا اخر من الادراك. برای انسان ورای ادراک ظاهری که از حواس ظاهری به دست میاد و ادراک باطنی که از حواس ظاهری یعنی همین حواس پنجگانه و ادراکات باطنی متعارف که از حواس باطنی به دست میان مثل حس مشترک و خیال و وهم و عقل، بغیر از این دو یه نوع دیگری از ادراک است که معتاد و متعارف نیست، باطنی غیر متعارف است، این همون ادراک کشفی و شهودی و قلبی. نسبت این نوع آخر از ادراک یعنی ادراک شهودی به این ادراکات ظاهری و باطنی نسبت جنس است به حسس نوعیش. چطور مثلا شما یه حیوانی دارید، از حیوان انواعی به نام بقر و شجر و عرض کنم ببخشید بقر و فرس و انسان، بقر و فرس و بشر به عنوان حسس نوعی از او انشاء پیدا میکنن، میخواد اینجا بگه که ادراک شهودی هم مثل جنس میماند نسبت به ادراکات حسی و خیالی و عقلی و وهمی و امثال ذالک، چون ادراکات دیگر جلوه های ادراک قلبی. یعنی چطور وقتی حیوان تنزلی پیدا بکنه میشه بشر یا بقر یا فرس، ادراک شهودی هم تنزل پیدا بکنه میشه ادراک عقلی، یه مقدار تنزل بیشتر میشه ادراک مثلا خیالی وهمی، وهمی خیالی و بعد حسی. فانها صور و تنوعات، فانها ضمیرها رو بزنید به ادراکات، یعنی ادراکات ظاهری و باطنی، تنوعات ضمیرش رو بزنید به نوع آخر از ادراک. ادراکات ظاهری و باطنی صور تنوعات ادراک شهودی هستند. و هو خب حالا ادراک شهودی چیه؟ و هو یعنی همین نوع آخر از ادراک کشفی و شهودی است. ادراک انسان است چی؟ ما یدرک هر چی رو که درک بکنه. حالا چی درک بکنه؟ از هر چیزی که در عوالم باطن هست. ما یدرک هر چی را انسان از عوالم باطن با ادراک شهودی درک بکند، انما و ادراک و ما یدرک به حقیقت مطلقه، به حقیقت مطلقه خودش درک می کند. ضمیر حقیقتهی رو بزنید به انسان، یعنی انسان عوالم باطن را با حقیقت مطلق خودش که عین ثابتش باشد درک می کند. این حقیقت مطلقه انسان یعنی عین ثابت انسان که در تعین ثانیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان در سیر سلوک رسید به تعین ثانی و عین ثابت خودش رو یافت، به یه توانمندی میرسد که میتواند عوالم باطن رو با ادراک شهودی درک بکنه. و سر خفی، سر خفی هم همون حقیقت مطلق است، حقیقت مطلق انسانه، حقیقت مطلق منظور حق تعالی نیست. سر خفی، سر خفی انسان کیه؟ هم این ثابتش هست. از حیث تجلی ها، از حیث تجلی اون حقیقت مطلقه، از اون جهت که این ثابت تجلی می کند در این انسان، تجلی که المستجن فی، تجلی که پنهان است در انسان. یعنی البته این توجه داشته باشید،
حقیقت مطلق هر انسانی این ثابت هر این ثابت هر موجودی در موجودات خودش پنهان هست. توجه داری؟ توی استعداد و ظرفیتی در شما تجلی که این صفت رو در مستجن فی یعنی پنهان در انسان المتعین، متعین صفت دیگر تجلیه، یعنی تجلی دو صفت داری که المستجن یکی المتعین، تجلی که پنهان است در انسان و تجلی که متعین است از اطلاق حق ذاتی. اطلاق حق ذاتی یعنی چی؟ چه ناحیه تعین پیدا کرده؟ از اطلاق حق ذاتی. اطلاق حق ذاتی چیه؟ نفس رحمانی. یعنی از ناحیه نفس رحمانی هست که این تجلی تعین پیدا کرده. خب حالا این تعین چگونه است؟ به استعداد کلی المتعین، به استعداد متعلق متعین بگید، تعینش به سبب از ناحیه نفس رحمانی است و به سبب استعداد کلی این چی است؟ استعداد کلی چی؟ استعداد کلی این سر خفی، این عین ثابت یا انسان. این استعدادی، استعداد زمینش رو بزنید به انسان، چون انسان میدونید دو نوع استعداد داری، استعداد کلی داری، استعداد جزئی داری. استعداد جزئی مثلا استعدادی در مربوط به ادراکات حسی، خیالی، عقلی، حتی نه جزئیه، نه عقلی هم شاید نه، حسی، خیالی، وهمی. یه استعداد کلی هم دارد که الذی بهی به این استعداد کلی قبل این انسان قبول می کند قبل حسته الخاصه من مطلق الوجود، حسه خاصه خودش را می پذیرد از مطلق وجود. مطلق وجود هم اینجا بزنید به همین نفس رحمانی، یعنی همون اطلاق هم، یعنی یعنی این عرض کنم خدمتتون، انسان به خاطر این استعداد کلی که در عین ثابتش دارد حسه خاص خودش رو از اون مرتبه نفس رحمانی دریافت میکنه. توجه دارید؟ حسه خاصی یعنی مثلا میشه زید، ام، بر، خالد، تقی، نبی گرامی اسلام، امیر المؤمنین و افرادی. و ذالک، دقت کنید این از بحث معرفت شناختی رفت وارد بحث هستی شناختی شد. و ذالک، ذالک یعنی همین تعینی که الان بحث شد، همین استعدادی که گفتیم، فی الحقیقه هو الوصف اللازم لصورت معلومیت شیء للحق ازلا. صورت معلومیه یعنی عین ثابت، عین ثابت شیء برای حق ازلا، یعنی اون صورت معلومه شی، یعنی عین ثابتی که معلوم است برای حق ازلا، از ازل معلوم بوده، یعنی علم حق تعالی به ما سوى الله قبل از ایجاد ازلا. این تعین و استعداد وصف لازمی است برای عین ثابتی که از ازل در علم الهی بوده است. در علم الهی عین اعیان ثابته هستند، اعیان ثابته متصف می شوند به صفت تعین و استعداد. مثلا عین ثابت انسان دیگه ازش گندم نمی روید، عین ثابت گندم جو نمی روید. توجه دارید؟ از هو المعین لنسبت العلمیه، میگه از هو یعنی همین تعین و استعداد کلی. این تعین و استعداد کلی تعین دهنده نسبت علمیه است. یه در واقع این تعین و استعداد کلی معین کرده نسبت علمیه رو. یعنی چی نسبت علمیه رو؟ یعنی همین عین مثلا عین ثابت انسان در تعین ثانی یه تعین و استعداد کلی دارد و نسبت علمی حق رو هم تعیین کرده. یعنی مشخص است دیگه معلوم علم الهی این عین ثابت با این استعداد و ظرفیت خاص است که المستتبع لنسبت الاراده. این نسبت علمی در پی دارد نسبت اراده را. یعنی اول یک نسبت علمی است، بعد اراده تحقق پیدا میکنه، ارادی که التی انما یضاف الیها التوجه ایجادی، ارادی که اضافه میشه به این اراده توجه ایجادی، یعنی توجه ایجادی حق از میان ممکنات اضافه به این اراده میشه. برای چی؟ برای چی؟ طلبن لایجاد مراد، تا مراد تحقق پیدا کنه. مراد چیه؟ مراد عبارت است از و هو الشیء المشار الی به قولی تعالی انما قولنا. قولنا یعنی چی؟ انما قولنا یا انما امرون، یعنی اون شیء معلومی، اون عین ثابتی که برای شیء هست. اذا اردناه، اون شیء معلوم عین ثابت، اذا اردناه یعنی اول علم نسبت علمی است، بعد اذا اردناه، بعد اراده، ان نقول له کن، بعد خطاب، فیکون، بعدش هم امتثاله. درست. پس بنابراین عرض کنم خدمتتون یه عین ثابتی هست، این عین ثابت استعدادی دارد، درست، و نسبت علمیه ای دارد. این نسبت علمیه به دنبالش می آید اراده، ارادهی که توجه ایجادی، توجه ایجادی حق به او اضافه شده و مورد خطاب قرار می ده، شیئی رو که معلوم بوده در عنوان عین ثابت، و بعد امتثال و تحقق خارجی پیدا می کنه در اثر همون توجه ایجادی. این توجه ایجادی رو می تونید ازش تعبیر کنید به فیض مقدس. توجه ایجادی همون فیض مقدس هست. روشن شد عبارت؟ نه، این مقدار برای عبارات قونویه، صدر الدین قونوی از اینجور عبارات زیاد داره. ثم لما کانت توجه الایجادی الالهی من الحق المطلق، وقتی که توجه ایجادی الهی از حق مطلق آمد، انما يتعين ويتعدد باستعداد المتوجه الی، تعین پیدا میکنه، تعدد پیدا میکنه به استعدادی که توجه به او پیدا کرده، یعنی با این توجه ایجادی الهی تعین پیدا میکنه اون عین ثابت. فیقال، گفته میشود انه مصاحب لكل موجوده، گفته میشود که حق، حق مطلق مصاحب هر موجودی، یعنی هر موجود خارجی به جهت مصاحبت حق است که موجودیت پیدا میکنه، به جهت توجه ایجادی الهی است، یعنی توجه ایجادی الهی به عین ثابت اشیاء است و شی دعوا پیدا میکنه. ببینید شما در تعین ثانی اعیان ثابته است که نسبت همون صورت معلوم است، صورت معلومه اشیاء. توجه ایجادی الهی به این شی می شود به این نسبت علمیه، و بعد به دنبالش اراده و کن فیکون به این شی، و به هازل اعتبار، یعنی به این اعتبار مصاحبت، یتصور نسبتون معیت الحق لشی، یا نسبت معیت الحق لشی، با این اعتبار مصاحبت تصور میشه نسبت معیت حق با اشیاء، یعنی حق معیت پیدا میکنه با اشیاء. و یتصور چی؟ حیثیت و قیومیت، یعنی تصور میشه حیثیت قیومیت حق تعالی نسبت به اشیاء. اینو حیثیت و قیومیت مزامزفالهی بخونیم، چون زمیر داره، زمیرش به حق برمیگرد. از هو، یعنی به این اعتبار مصاحبت، سبب وجود ذالک الموجود، این مصاحبت حق، این معیت قیومیه حق، معیت قیومیه حق، حالا من معیت و حیثیت قیومیه با هم ترکیب بکنم، این اعتبار مصاحبت، این مصاحبت حق و توجه ایجادی حق، این معیت قیومی حق سبب وجود ذالک الموجود است، و المبقی له، و منشه بقای اون موجود است. این نه تنها این مصاحبت و توجه ایجادی و معیت قیومی علت محتسه موجودات هست، علت مبقی هم هست. لذا اسمش تعبیر میکنه المسمى، یعنی این مصاحبت، این توجه ایجادی، حالا این همه تعبیرها یکی فهم، این مصاحبت، این توجه ایجادی، این معیت قیومی، المسمى بالمدد الوجودی، یعنی مدد وجودی، امداد وجودی. چرا؟ چون هم منشأ حدوث هم منشأ بقا. فإن شيء من حيث ذلك التوجه والتجلي يصل إليه المدد من الحق بالوجود المبقي له. میفرماید این شی، این موجود، نگو موجود لکل موجود، این موجود از آن جهت، از حیث این توجه، یعنی توجه ایجادی الهی و تجلی، تجلی کدوم تجلی؟ همون تجلی که صفی قبل گفت، یصل الیه، واصل می شود به این موجود، چی؟ المدد از ناحیه حق تعالی به وجودی که المبقی له، به سبب وجودی که ابقا کننده موجود هست، یعنی موجود و بقا. و من حیث ذلک، از این جهت، یعنی کدام جهت؟ از این حیث توجه، از این حیث توجه و تجلی، ایزن یتشوق موجود، یتشوق الى طلب الحق و معرفت حق و تقرب به حق. موجود یعنی هم در اثر این توجه ایجادی الهی یا مصاحبت حق یا معیت قیومی حق یا مدد وجودی، هم موجود تحقق پیدا میکنه و بقا پیدا میکنه، و هم موجود شوق پیدا میکنه که حق رو طلب کنه، معرفت پیدا کنه و تقرب پیدا کنه به او. ولولاه، اگر این توجه ایجادی الهی نبود، اگر این مدد وجودی نبود، لم یصح و لم یثبت له مناسبتان که تقتضی الارتباط بین الممکن من حیث هو ممکن و بین الحق من حیث هو واجب. اگر این توجه ایجادی و مدد وجودی و مصاحبت حق تعالی نبود، مناسبتی ثابت نمی شد و صحیح نبود که اختزا بشود ارتباط بین ممکن و واجب. توجه دارید؟ یعنی واجب تعالی با ممکن چه ارتباطی دارن؟ تنها چیزی که این حد وسط رو درست میکنه و ارتباط رو درست میکنه، توجه ایجادی الهی. وقتی توجه ایجادی الهی شد، توجه دارید، توجه نسبت به اون نسبت علمیه و عین ثابت، بعد اراده، بعد کن، بعد یکون، و این یکون هم مستمرن هست به خاطر مدد وجودی. و اذا عرفت آزاف هم، حالا که اینو شنادی بدان، ان ادراک الانسان ما یدرک به قوال باطنی روحانیه لل جسمانیات منها. حالا خب، حالا ممکنه اینجای کسی اشکال بگیره. آقا شما اول بحث اومدی گفتید که غیر از ادراکات ظاهری و باطنی یه ادراک دیگری هست به نام ادراک شهودی، بعد گفتی نسبت این ادراک شهودی با ادراکات ظاهری باطنی نسبت جنس به حسس نوعی است. بعد گفتید که این ادراک شهودی ادراک انسان است به ما یدرد اما به حقیقت مطلقه. از اینجا وارد بحث هستی شناختی شدید که چطور اشیا تحقق پیدا می کنند. نسبت علمیه، توجه ایجادی الهی، اراده، عرض کنم خطاب، امتثال رو گفتیم. خب ربط این بحث هستی شناختی با معرفت شناختی چیه؟ اول یه بحث معرفت شناختی کردید، بعد وارد یه بحث هستی شناختی شدی. اینو چه نسبتی با هم دارن؟ این نسبتش اینه، میگه آقا اگر ما میگیم شما از ادراک باطنی برخوردارید یا از ادراک ظاهری برخوردارید، اینو بدانید این به خاطر اسم باطن و ظاهر است. یعنی اگر اسم باطن، خب اسم باطن که در تعین ثانی قرار دارد ظهور نکند، شما که ادراکات باطنی پیدا نمی کنید. و اگر اسم ظاهر ظهور پیدا نکند، ادراکات حسی و ظاهری هم پیدا نمی کنید. لذا تمام علوم بشری، چه علوم باطنی چه علوم ظاهری، زائیده ظهور اسم باطن و اسم ظاهر هم. یعنی اول یه بحث معرفت شناختی کرد، بعد یه بحث هستی شناختی کرد، بعد پیوند زد این هستیش معرفت شناختی با هستی شناختی رو و هستی شناسی معرفت رو تبیین کرد. و اذا عرفت هذا فهم ان ادراک الانسان ما یدرک به قوال باطن روحانیه لد جسمانیات منها، ادراکات جسمانی مقصودمون نیست، ادراک انسان آن چرا ما، یعنی آن چرا درک می شود به قوای باطنی و باطنی روحانی انسان، یعنی همون امور ادراکات خیالی عقلی اینا، انما هو بالامداد الواصل الی من علم الحق ذاتی، این به خاطر امدادی است که واصل می شود به این انسان از ناحیه علم حق ذاتی. علم حق ذاتی یعنی همین تعین ثانی و اعیان ثابته. امداد واصل همون مدد وجودی که بالا گفت. الذی لا یغایر من حیثیت هذا التجلی المشار الی، اون علم حق ذاتی که این ادراک مغایرتی ندارد. این الذی لا یغایر، الذی یعنی علم حق ذاتی که مغایرتی با این ادراک انسان ندارد، یعنی در واقع ادراک انسان که به مدد وجودی الهی هست مطابقت داره با واقع. از چه جهت؟ من حیثیت حاضر تجلی المشاهله، چون تجلی مشاهله، تجلی مشاهله یعنی همین تجلی که توجه ایجادی الهی است، همون تجلی ایجاد، تجلی المشاهله یعنی همین تجلی ایجادی الهی. میگه چون یعنی هم توجه ایجادی الهی، میگه چون این تجلی مشان الهی هست، یعنی توجه ایجادی الهی هست و منشأش امداد الهی هست، لذا این علم حق، علم انسان مغایرتی با علم حق ذاتی نداره. یعنی به تعبیر دیگر وقتی امداد الهی نصیب شما شد، وقت می توانید با کمک این امداد الهی ادراکات باطنی مطابق با واقعی پیدا کنید. اما لکن، دقت کنید، لکن من مقام اسم الباطن، اگر توفیق پیدا می کنید که ادراکات باطنی رو به دست بیارید، این به خاطر ظهور اسم باطن است. اسم باطن ظهور کرد، اسم باطنی که الذی هو، این اسم باطن من صفات تعین الجامع لتعینات الان مامر، الان مامر یعنی مامر در نفحات ها، در نفحات میگه اینا پونوی میگه گفتیم که این اسم باطن از صفات تعین جامع، تعین ثانی، چون تعین ثانی است که جامع تعینات است به نحو تفصیلی، تعین اول هم جامع تعینات است به نحو اندماجی، اما اینجا تعین ثانی بگیرید چون تعین ثانی جامع تعینات است نه تفصیلی، و اسم باطن از صفات تعین ثانی است. درست شد؟ و اما ادراکو ما یدرک به قوال جسمانیات فمن حیث الامتداء امداد المذکور لکن من مرتبه الاسم ظاهر، اما ادراک انسان آن چرا درک می شود به قوای جسمانی و ادراکات حسی، اینم از ناحیه امداد مذکور است، اینم از ناحیه مدد وجودی است. درست؟ اما از مرتبه اسم ظاهر است، یعنی اسم ظاهر ظهور کرده. بدونید وقتی گفته می شود و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، این ظاهر و هر شیعی رو که شما دست بزنید ظاهر و باطنی داره، اما یه وقت ظهورش غلبه داره. توجه دارید؟ ادراکات حسی ظهورشون بر اثر تحققشون بر اثر اسم ظاهره و ادراکات باطنی تحققشون بر اثر ظهور اسم باطن هست. پس اول یه بحث معرفت شناختی کرد، بعد هستی شناختی، بعد الان توضیح میده ارتباط این دوتا. هنوز بحث ادامه داره. و ازا تم احده هازا که بعد از اینکه مقدمه گفته شد، یعنی بحث توجه ایجادی، مدد وجودی و اون اشاره به ادراک شهودی، اینا گفته شد. فعلا این ازا تم احده جوابش کجاست؟ جوابش زهره. 2-4-5 ست پایینتر زهر حکم الاتحاد بین هذا التجلی المتعین و بین الحق المطلق. این جواب این ازاست. و ازا تمهد هذا فعلا ان الانسان ازا سلک. آخه بس چی بود؟ بس این بود که اگر انسان ها سلوک کنن می توانن ادراک حسی داشته باشن، نقص هم نداشته باشه، به کمال هم برسن، ادراکات شهودی را پیدا کنن. میگه وقتی این مقدمات گفته شد، فعلا بدان ان الانسان ازا سلک مسلک اهل تحقیق. انسان وقتی که سیر و سلوک کنه مسلک عرفا رو، مسلک عرفا چیه؟ من بیان مسلک، من تجرید و تصفیه، این که تجرید کنه خودشو، تصفیه نفس کنه، خودسازی کنه، ریاضت. و سایر ما ارشده او الیه از سال کل خبیر، و سایر ارشاداتی که مرشد بهش گفته. و استهلک احکام کسرت، احکام کسرتش رو مستهلک کنه، کسرت امکانیش رو. برای انسان یه سری کسرات امکانی داره. درست، این کسرات امکانی رو مستهلک کنه، نابود نکنه. مستهلک کنه یعنی چی؟ سمعش و بصرش و لمسش و ذوقش و شمش و خیالش و وهمش و همه رو مستهلک کنه. در چی؟ فی وحدات الکلیه، در کلیات عقلیش. توجه داری؟ در مثلا قلبش، در روحش، در سرش مستهلک کنه. حالا ممکنه چون میدونید بالاترین مرتبه، حالا مراتبی که ذکر میکنن نفس و قلب و روح و سر، اگر کسرات سمعی، بصری، لمسی، ذوقی، شمی، خیالی، وهمی رو مستهلک کرد در نفس، این نفس یک کلیه، یه وحدت کلیست. بعد ممکنه بیاد بالاتر، در قلب، قلب هم یه وحدت کلیست. بعد روح یه وحدت کلیست. بعد سر یه وحدت کلیست. اگر کسرات امکانیش رو مستهلک کنه در وحدات کلیش، یعنی در نفس و قلب و روح و سر، بعد بعد چی؟ بعد وستهلکت تلکل وحدات. بعد این کلیات عقلی رو که نفس و قلب و روح و سر باشد، اینا رو مستهلک کند. فی احدیت عین ثابت، در احدیت عین ثابتش، یعنی مستهلک کنه به عین ثابتش که کجاست عین ثابت؟ التی هی صورت المعلومیه المذکوره حال توجه الحقیقی من حیثیت تجلی المذکور. عین ثابت در تعین ثانی است. یعنی اول گفت چی؟ اول گفت کسرات امکانیه که سمع و بصر و لمس و ذوق و شم و اینا مستهلک بشه در وحدات کلی. وحدات کلی چی بود؟ نفس و قلب و روح و سر. بعد میگه این وحدات کلی رو مستهلک کنه در احدیت عین ثابتش که کجا؟ در تعین ثانی. اینا مستهلک کنه در تعین ثانی، التی اون عین ثابتی که یا صورت المعلومیه. بعضی نسخه از صورت المعلومیه داره، مثل نسخه ای که آیت الله جوادی آملی تصحیح کرده داره از صورت المعلومیه، یا مضاف به صورت المعلومیه، یعنی صورت علمی انسان که در تعین ثانی حق است. حال توجه حقیقی انسان از حیثیت تجلی مذکور، یعنی از حیثیت اون تجلی که مستجن و پنهان در انسان. درست. و طلب انسان اتصال به حق را از این حیثیت، یعنی از این تجلی مذکوره که تجلی که مستجن در انسان است، شهودن و معرفتن، یعنی اتصال شهودی پیدا کنه برای معرفت حق. اگر انسان سیر سلوک کرد و تجرید کرد و تصفیه کرد و در اثر تجرید و تصفیه احکام کثرت امکانی مستحلق شد در وحدات کلی، درست، و بعد وحدات کلی مستحلق شد در عین ثابت، اگر این اتفاق افتاد ظهر حکم الاتحاد بین هذا التجلی المتعین و بین الحق المطلق، اتحاد و فنا حاصل می شود بین تجلی متعین که مستجن در انسان بود و بین حق مطلق حق تعالی است. یعنی شخص به مقام فنا و ولایت می رسد. فکتسبت ولایت مقام بالاتر از فناست. فکتسبت القوة الظاهرة والباطنة من الروحانية والجسمانية وصف التجلي المتعين، کسب میکنه و قوای ظاهره و باطنه رو از روحانیت و جسمانیت، یعنی قوای انسانی کسب میکند. فکتسبت کسب میکند قوای ظاهری و باطنی از روحانی و جسمانی، یعنی ظاهری از جسمانی، باطنی از روحانی، کسب میکنند این قوا چی رو؟ وصف تجلی متعین را، یعنی این قوای ظاهری و باطنی وصف تجلی متعین رو پیدا میکنه، وصف تجلی الهی رو پیدا میکنه. یعنی همه قوای انسانی دیگه هر جا رو میبیند به رنگ الهی میبیند. به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، توجه دارید دیگه، چون احکام وحدت دیگه اینجا غلبه پیدا کرده، لذا سر آدم هم شلوغ باشه چون دلش شلوغ نیست همه رو رنگ الهی میبینه. وقتسبت فاعل وقتسبت قوا ظاهر است، قوای ظاهری از جسمانی و قوای باطنی از روحانی اکتساب میکنن وصف تجلی متعین رو. تجلی متعین همون تجلی الهی که پنهان بود. و استهلکت احکام کثرت فی آخرن، توجه دارید، و استهلکت احکام کثرت فی آخرن، و در مرتبه بعد احکام کثرت قوای ظاهره و باطنه فیه در این وصف تجلی مستهلک می شوند. دیگه احکام کثرت میره کنار و احکام وحدت غلبه پیدا میکنه. کم از تجنت تجلی المذکور، چرا میگه آخرن؟ چون در قوس صعود دیگه، در قوس صعود سالک مسلک اهل تحقیق رو طی کرد رسید به اینجا، چون بعدش اولا هم داره. کم از تجنت تجلی المذکور، کما اینکه پنهان بود تجلی متعین الهی و نحجب الملابس امکانی و احکاما، اولا کما اینکه وقتی خداوند تجلی کرد در عین ثابت و تجلی پنهانی شد، اولا این تجلی در واقع حضور پیدا کرده، از اول حضور داشته
در قوس نزول،
در قوس نزول، در واقع این اولا ناظر به قوس نزول است، آخرا ناظر به قوس صعود است. چون بالا در امین صفحه گفت و سر خریم نیس تجلی المستجن فی، این استجان فی به نفع قوس نزول است. بله، فیجدد انسان به حکم حاضر اتحاد نون آخر من ادراک. وقتی انسان به مقام اتحاد و فنا رسید، یه نوع دیگری از ادراک پیدا میکنه به نام ادراک شهودی. فیجدد این ازن برای انسان به حکم این اتحاد حق با تجلی متعین پنهان در انسان، نوع دیگر از ادراک تجدد پیدا می‌کند که لیس من قبیل ادراکات نفسانی الباطنه، این ادراک شهودی از سنخ ادراکات نفسانی باطنی که همون وهمی و خیالی و عقلی و وهمی نیست، از سنخ لد طبیعت جسم زاره هم نیست، از سنخ ادراک حسی هم نیست، بلکه ادراک شهودی، بل نسبت و فی شمول المعلومات و احاطه تو احکامات الى القوه النفسانیه که نسبت شمول معلومات ها الی القوا الجسمانیه. میگه نسبت این ادراک شهودی، این نسبت زمینش به همین نوع آخر از ادراک، نسبت این ادراک شهودی در شمول معلومات و احاطه احکام این معلومات مثل نسبت قوای نفسانی است. ببخشید، نسبت ادراک شهودی در شمول معلومات و احاطه احکام معلومات به قوای نفسانی همچون نسبت شمول معلومات قوای نفسانی به قوای جسمانی. چطور شمول معلومات قوای نفسانی بیشتر از قوای جسمانی است؟ یعنی احاطه احکام و شمول معلومات در قوای نفسانی بیشتر از قوای جسمانی است. اینجا هم شمول معلومات در ادراک شهودی بیشتر از قوای نفسانی است. و آزا هوال ادراک الحاصل بالکسب و الاختیار، این ادراکی است که حاصل میشه به کسب و اختیار. این آدم باید ریاضت بکشه، زحمت بکشه تا این ادراک رو پیدا کنه. المسمی بالکشف، این ادراک اسمش چیه؟ چند بار گفتی نوع آخر ادراک، اسمش چیه؟ ادراک کشفی. تارتا و بالقوه القدسیه اخرى، قوه قدسی هم بهش میگن، فتلطف به نفسه ثم تدبر فی هذا المقام عسى ان تفوز بما لم تكن تعلم بالنظر والاستدلال. نفست رو تلطیف کن، تدبر کن در این مقالی که از کونوی گفتیم از جناب صدرالدین، امید است که تو فوز برسد، فوزی که از طریق نظر استدلال برای تو معلوم نمیشه، و تحصیل صور و تصویر مثال. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.